سالیان سال زمان میبره که اگر توی طبیعت رها بشن و تریتمن یا پالایش روشون انجام نشه، نه تنها باعث از بین رفتن همون مسئله خاک و همون مسئله محیط زیست همه میشه، مسئله که الان به این سمت پیش رفتن که پلیمرها رو دیگه صرف ساخت مثلا مبل بکنن، صرف ساخت تخت خواب بکنن، صرف ساخت مثلا نیمکت هایی بکنن که از چوب استفاده میشده. یعنی به قول شما این یکی از موارد موازنه‌ای بود که من منتظر بودم اشاره کنید، احتمالاً از فرمایشتون فراموش شد. این چیزیه که خیلی یه راهکار خیلی عالیه که ما هم یقیناً باید اگر به این سمت پیش نریم، یعنی ما مسئله گرمایش هوا رو اشاره کردیم، حالا جالب اینجاست که می‌خوایم برسیم به این مسئله که اگر به این سمت کشور خوب ما هم حرکت نکنه، شاید زنگ خطر گرمایش هوا و از بین رفتن اقامتگاه‌ها و شرایط زندگی تو کشور ما توی آسیا، چون منطقه کشور ما منطقه خشکیه و منابع آبی آب شیرین محدودی داره، خیلی زودتر از بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیا و سایر کشورهای دیگه دچار این زنگ خطر خالی شدن از سکنه و از بین رفتن حیات بشه. یعنی باید به قول شما این موازنه ها رو با منابعی که آسیبزا هستن برای محیط زیست و همینجوری دارن رها میشن، یعنی نمکی نون خشکی دارن جمعشون میکنن میبرن میسوزوننشون یا اینکه کامپرسشون میکنن یا تبدیل به ترکیبات دیگه میشه، باید خیلی فوری جایگزین بشه و این مستلزم اینه که این ترکیبات ابدایی و این تفکرات و رویه های روشن خیلی فوری جایگزین بشه.
بله همینطوره. من حالا در خصوص محیط زیست انقدر وسیع هستش و رو هر قسمتیش ما تعصب داریم که خب الان آب کمه، ما جز 40 کشور کم آب دنیا هستیم، برای آب چی کار کنیم؟ حالا شاید باورتون نشه ولی در حد اینکه یه نفر آدم میبینه آب رو هدر میده واقعا حالش بد میشه. بعد با این تعصب و با این حساسیت خب سراغ جنگلا میریم، جنگلا خیلی اتفاقا داره توش میفته، خاک همینطور، یعنی انقدر وسیعه و قسمت‌های مختلف رو در بر میگیره، به هر قسمتش که نگاه میکنیم کلی نگرانی وجود داره و ما جز افرادی هستیم که رو کره زمین پس از نسل‌هایی به وجود اومدیم و داریم زندگی میکنیم که این منابع رو سالیان سال استفاده کردن، هیچ نگرانی نبود. بعد ما با صنعتی شدن همراه شدیم، اومدن توی صنعت یه سری از مواد نامناسب رو وارد خاک و آب و هوا کردن و یه جورایی هم قربانی این عصر هستیم که داریم توش زندگی میکنیم و هم خودمون ناخواسته ممکنه به دلیل عدم آگاهی که داریم درگیر این اشتباه ها و این کارهای غلط بشیم. حتی من اون روز داشتم فکر میکردم هر یه تهرانی، نه ایران، هر یک تهرانی روزی یه دونه اگر کیسه پلاستیکی استفاده نکنه چه حجم وسیعی ما مواد مضر رو وارد طبیعت نمی کنیم. حالا بله. در مقیاس کشور در نظر بگیریم، یعنی علاوه بر نهادها، دولت و نهادهای نظارتی، ما خودمون هم میتونیم به سهم خودمون،
مثلا نقش خودمون خانم دکتر خیلی به سزا و روشنه. یعنی شما اگه در تایید فرمایش شما ما این چالش اینکه یک لیوان پلاستیکی یک لیوان کاغذی کمتر مصرف
بله،
بشه
بله.
و من لیوان خودم رو همراه خودم داشته باشم رو بتونن شهروندان و هموطنان عزیز انجام بدن، آمار مصرف لیوانای یه بار مصرف به شدت کاهش پیدا میکنه.
توی مراکز درمانی، توی مراکز آموزشی، توی نهادهای مختلف، توی اداره‌های مختلف، این همه ظروف یا حالا لیوانای یک بار مصرف.
جالب اینجاست که خانم دکتر چون مصارف بهداشتی دارند، مجددا قابلیت استفاده و صرف مصارف بهداشتی ندارند و باید ویست بشن برن توی چرخه‌های دیگه با کیفیت پایین‌تر و از بین میره. یعنی میدونید یه لوپیه که در واقع هیچ میشه گفتش خروجی نداره. حالا من نمیدونم آیا فرصتی هستش که در تکمیل صحبت های خانم دکتر یه عرضی رو داشته باشم یا نه.
بله خواهش میکنم بفهمید
که ما
بعد من یه خبرم راجع به اون گرمش زمین، چون ما رسانه ملی هستیم، خدمت شنوندگان خوب رادیو میگیم. اجازه بدین من حالا عرض کنم. آقای احمد وظیفه، آقای احمد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و سرپرست بحران و خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، یه مصاحبه‌ای که داشتن گفتن که دمای متوسط کره زمین حدود 100 سال گذشته نزدیک به 13 درجه سانتیگراد بوده و در حال حاضر این عدد به 14 درجه سانتیگراد رسیده و اون بحث 4 درجه خب مطرح نیست.
فکر کنم ایشون گفتن سال 2100.
البته بله اگه اجازه بدید من الان آمار دقیق رو چون مربوط به مباحث دیگه بود یه مورد اصلاحی خدمتتون داشته باشم، شاید این مسئله خب بتونه کمک بکنه. بر اساس پژوهشی که انجام شده من الان آمار دقیق رو خدمتتون عرض می‌کنم، چون طیف وسیعی از منابع هستند و این موضوع رو دارند
مورد بررسی. دکتر هم منابع داخلی و منابع و مقالات
تو این فاصله که آیه دکتر پیدا کنند مطالبشون رو و اراده فرمایند، من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم که طی میلیون ها سال اون درختانی که در کره زمین رشد کردند و با اکسیژن زیادی که در محیط بود طی یک فرایندی که اتفاق افتاد اونها مدفون شدند و تبدیل به زغال سنگ، نفت و بقیه فرآورده شدن که میبینیم 500-600 متر در حاضر زیر زمین زغال سنگه و فراتر از اون منابع نفتیه و ما این کربن خفته رو که طی میلیون ها سال پیش مثل یک اژدهایی به خواب عمیقی رفته ما داریم میکشیم بیرون از دل زمین و بیدارش میکنیم و داریم یک فضای گلخانه‌ای در سطح کره زمین ایجاد میکنیم که گرما نتونه از کره زمین خارج شه و ما گرمایش زمین رو روز به روز با مصرف فرآورده های نفتی و فسیلی داریم بیشتر میکنیم و باید خودمون به داد خودمون برسیم وگرنه هر روز که بگذره دیرتر خواهد شد. بله شنوندگان خوب رادیو، آقای دکتر احد وظیفه رئیس مرکز اقلیم و خوشسالی سازمان هواشناسی پشت خط هستن. آقای دکتر وظیفه سلام عرض میکنم خدمت شما.
خدمت جنابالی به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم، در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر یه بحثی هم بود در استودیو و شنوندگان خوب رادیو هم دارن گوش میدن، میزان گرمایش زمین. ما با این فرایند آزادسازی سوخت‌های فسیلی سالانه چند درجه افزایش حرارت در کره زمین رو داریم؟
ببینید به طور کلی قاره ها الان نسبت به یعنی مناطق خشکی جهان نسبت به عصر قبل از صنعتی شدن یا پیش از صنعتی که 1850 تا 1900 رو دوره این دوره 50 ساله رو میگن عصر پیشا صنعتی، بعد از این دوره زمین در قرن 19 هم شروع به صنعتی شدن کرد، به خصوص مثلا دهه 1950-60 به بعد که صنعت توسعه پیدا کرد، بنابراین گازهای آلاینده هم به تبع در واقع در غلظتشون در جو زمین بالا رفت. الان در واقع غلظت گازهای اسلام میگن گازهای گلخانه‌ای و همینطور گرمای حاصل از اون رو نسبت به اون دوره مقایسه میکنن. در حال حاضر که آخرین گزارشی که سال 2024 در واقع در حال تکمیل هست و گزارش سال 2023 که منتشر شد اوایل امسال نشون میده که مناطق خشکی جهان حدود حالا قاره‌ها با هم متفاوتن ولی حدود 3 درجه نسبت به عصر قبل از صنعتی شدن یا دوره قبل از صنعتی گرم‌تر شدن و تقریبا آب‌های کره زمین حدود 1 درجه یعنی آب اقیانوس‌ها حدود 1 درجه گرم‌تر از اون موقع هستن و می‌دونید که این 1 درجه گرمای بسیار عظیمی رو در واقع شامل میشه و این گرم کردن آب اقیانوس‌ها به اندازه 1 درجه نیازمند انرژی عظیمی هست و کشور ما حالا توی منطقه خاورمیانه که یکی از مناطقیه که به سرعت در حال گرم شدنه طی چند دهه اخیر نشون داده آمارها که هر دهه به اندازه نیم درجه گرم شده، یعنی اگر در واقع 20 سال بگذره ما 1 درجه به دمای کشورمون اضافه میشه و طی 5 دهه گذشته حدود 2.5 درجه دمای متوسط کشورمون افزایش پیدا کرده.
درست.
بله.
آقای دکتر چه کار باید کرد؟ ما فرایند گرم شدن رو در مخصوصا تابستون دیگه مردم کاملا دارن درک میکنن. اگر با افراد قدیمی صحبت کنیم میگن قبلا ما انقدر گرم نبود و بله. ما میبینیم که در برخی مناطقی که اصلا کولر براشون معنی نداشت مثلا تبریز دارن بله. از کولر استفاده میکنن و کولر دارن میخرن و این به گرمایش بله. بیشتر زمین با توجه به انرژی که مصرف میکنه داره کمک میکنه. چه کار باید کرد از این راهکار برون رفت رو بگید؟
خب راهکار برون رفتش راستشون کنفرانس پاریس که سال 2015 در فرانسه شکل گرفت و معروف به کوپ کانفرنس آف پارتیز معروف شکل گرفت.
بله.
به هر حال کشورها متحد شدن که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کم کنن. به هر حال راهکار دیگه غیر از این نداره. یکی این که به هر حال زمین رو به عبارتی بیشتر از آن چه که الان هست تغییر ندیم، چون سطح زمین که تغییر میکنه میزان جذب انرژی خورشیدی تغییر میکنه. به هر حال هر چقدر محیط دست خورده تر بشه، دچار تغییرات انسان ساخت بشه، به همون میزان هم اختلال در جذب و دفع انرژی ایجاد میشه. و یکی از مهمترین مسائل در این رابطه به هر حال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ایه که همون در کنفرانس سال 2015 پاریس کشورها متحد شدند که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به تدریج کم کنن و حالا بر حسب سیاست‌های ملیشون عموما قرار گذاشتن که تا سال 2050 اینو به حدود صفر برسونن. یعنی دیگه میزان گازی که گازهای گلخانه‌ای که از صنایع و در حال حمل و نقل از همه بخشا منتشر میشه در حدی باشه که اون مقدار توسط زمین جذب میشه، سیستم زمین یعنی شامل درختان، به اصطلاح فضای سبز و اقیانوس ها، از جمله سبزینگی موجود در اقیانوس ها یعنی فیتوپلانکتون ها، در واقع بیشتر از اون دیگه منتشر نکنن که این جو زمین آلوده تر از این بشه.
به چه روشی؟ یعنی روشی کنترل جمعیتی یا مثلا؟
نه کنترل جمعیت، نه کنترل به خصوص انرژی، یعنی در واقع کم کردن سوختهای فسیلی و به جای اون استفاده از انرژی های نو مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی، انرژی هسته‌ای. اینا در واقع روش هایی بود که پیشنهاد شد و کشورها رفتن سراغ این. خب سرمایه گذاری های هنگفتی صورت گرفته ولی متاسفانه سیاست های دنیا در واقع همراستا با این نیست. مثلا الان ترامپ در آمریکا انتخاب شد، خب این اعلام کرد که ما از همین معاهده 2015 دیگه میریم کنار، یعنی اونو به رسمیت نمیشناسه. و البته
پس همین سالهای دکتر اصلا میپرسیم ایالات متحده آمریکا فکر کنم از این معاهده ناجوان مردانه خارج شد.
خب به هر حال این ترامپ سری اول هم از این معاهده خارج شد، بایدن که اومد دوباره وارد شد، مجددا ایشون اومد خارج شد. ولی علارغم این به هر حال خیلی از همون موقع دور اول هم که خارج شد خیلی از شهرهای آمریکا و بخشای مختلف اون اعلام کردن که ما همچنان به این سیاست پایبندیم. نشانش هم این که بعضی از شهرها و ایالتها همون سیاستهای به اصطلاح زیرو کربن رو پیگیری کردن و سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی و انرژی بادی یا سایر فرمای انرژی پاک رو دنبال کردن، واقعا کنار نذاشتن.
انشالله خداوند شر انسانهای نابخرد رو از سر کل مردم زمین کم کنه.
بله الان مثلا چینی ها یک به اصطلاح سرمایه گذاری خیلی هنگفتی دارن روی انرژی های پاک انجام میدن. من از اطلاع خدمتتون عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که میزان انرژی که انرژی نوعی که چینی ها در حال سرمایه گذاری هستن حدود 340 گیگه. برای مقایسه تصور کنید که حدود 4 برابر میزان برق تولیدی ایران در حال حاضره. اینا در انرژی های نو در حال سرمایه گذاری هستن.
آقای دکتر یه خبری منتشر شد که ما در حال راه اندازی آلات سرمایه گذاری برای فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر هستیم. نیروگاه اتمی جز منابع پاک محسوب میشن؟
بله یعنی من نیروگاه اتمی چون آلودگی آنچنانی ندارن در واقع، اگه مگر اینکه خدای نکرده یه انفجار پیش بیاد مثل چرنوبیل که
البته منابع تجدیدپذیر نیستن های دکترا.
نه جزء تجدیدپذیر به اون مفهوم مثل انرژی خورشیدی بادی نیستن، ولی خب آلایندگی ایجاد نمی‌کنن مگر اینکه آلایندگی اتمی باشه که به هر حال ذره تشعشعات هستی که خب اونم در واقع استانداردهای خودشو داره. اگر به درستی رعایت بشه یکی از ایمن‌ترین فرم‌های انرژی به هر حال می‌دونیم. ما این انرژی‌های مثل انرژی اتمی در کنار سایر انرژی‌ها نیازه. شما اگه حتی انرژی خورشیدی هم
بله
کاملا داشته باشی، به حال وقتی شبها که انرژی خورشید وجود نداره ما نیازمند انرژی هستیم، بنابراین این انرژی اتمی میتونه در کنار انرژی های پاک سبد انرژی هر کشوری رو تکمیل کنه.
آقای دکتر، خبری منتشر شد که ایران قابلیت این رو داره که 1/3 سرزمینش رو انرژی خورشیدی استفاده کنه و 27.5 گیگاوات توان تولید انرژی از خورشید هست. حالا جالب بدونیم که در حاضر تقریبا 90 مگاوات ظرفیت تولید برق در کشوره. سیاستمداران، نهادهای تصمیم ساز، همونجوری که اول برنامه گفتیم، چه کمکی میتونن بکنن ما این جهاد خورشیدی رو انجام بدیم؟
خب ببینید، همه چیز برمیگرده به قوانین و سیاست‌های کشور تا این فرم در واقع سرمایه‌گذاری در این عرصه رو توسعه بدن. چون به این مکان باید تسهیل بشه این امر با قوانین مربوطه. از جمله یکی از مشکلات که در حال حاضر در ایران هست، به حال یارانه خیلی زیاد روی انرژیه. تا زمانی که این موضوع وجود داره، خب در نتیجه انرژی خورشیدی خیلی به صرفه نیست، مگر اینکه دولت یه سری حمایت هایی انجام بده، یه سری قوانین رو مصوب کنه که در حال حاضر هم وجود داره البته، که بتونه از این نوع سرمایه گذاری ها در واقع حمایت بکنه، اینا توسعه پیدا کنن. چون الان میدونه ایران یکی از کشورهایی که سنگین ترین یارانه ها رو در زمینه انرژی داره، یعنی به هر حال تقریبا هیچ جای دنیا قابل رقابت نیست.
بنابراین
تو این شرایط کمتر کسی میاد توی بخش انرژی سرمایه گذاری کنه، مگر اینکه قوانینش در واقع به صورت خیلی جدی بازنگری بشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر احمد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و خوش‌سالی سازمان هواشناسی. خب ما به پایان برنامه‌مون رسیدیم. انشالله که افراد و سیستم‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز بتونن برای حفظ منابع طبیعی ما و افزایش درختکاری و جلوگیری از آتش زدن و آتش سوزی در جنگل‌ها کمک‌کار مردم عزیزمون باشن. خدا نگهدار.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
رازه بقایی.
بقایی. چیه؟ چی شده؟ من کیم؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ اینجا چیه؟ چه خبره؟ چی شده؟
آه زنه چه صدای رسایی داره. جان بقایی ببرش رادیو، مجری این برنامه های صبحگاهی بشه، خیلی وضعش خوب میشه، ماشاءالله به انرژیش.
جیش افسانه جان، بابا من خسته بودم خوابم برد دیگه. خدا منو قلبم گرفت.
از دست تو راحتم. من دوتا از بخاری ها رو خاموش کردم.
ببخشید از چند تا؟
از سه تا.
یعنی دو سوم بخاری های خونه رو خاموش کرده این زنه؟
باشه ببینم، باشه ببینم. چرا این کارو کرده؟
بخایی با کی داری حرف میزنی؟ بخایی گفتم به من بگو با کی داری حرف میزنی؟
بله چشم خانم، همین الان میگم. خب معلومه دیگه با خودم بودم. ببخشید الان جنابالی با چه مجوز روی کردی دو سوم بخاری های منزل رو از رد خارج کردی؟ افسان خانوم
آفرین، خیلی خوب و نیکو ازش سوال کردی بقایی.
بله
بقایی خوب،
بی خودی نیست که.
آره.
به من میگم بقایی
به شکل قایی.
بله بفرمایدم به چه مجوزی خانم افسان خانوم؟
الان فکر خیالتو تموم شد، توهمت تموم شده. من حرف بزنم چون اعلام کردن با مشکل ناترازی گاز مواجه شدیم مردای جان.
باشه.
اگه روزی 4 ساعت از بخاری ها و رادیات ها و شواش هامون رو استفاده نکنیم، خدا اگه بخواد مسئله حله.
جدی؟ خب باشه، ما اجرایش میکنیم.
آفرین.
ولی نداره دیگه بقایی. همیشه تو همه رو موعظه میکنی که در مصرف گاز صرفه جویی کنن، این دفعه زنت داره این کار انجام میده.
نه 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 نه، میدونی بد که نیست، البته خیلی هم خوبه.
بقایی
خوب. بله.
چی خوبه؟ چی خوب هست؟
هیچی خوبه دیگه.
چی؟
یعنی منظورم اینه که ایده خوبیه. فقط ببین افسانه جان، من شنیدم که اگه تو هر خونه یه بخاری هم خاموش کنیم مسئله حله.
بله بله، اما من میگم دوتا.
چرا دوتا؟
پس چند تا؟
یکی.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
بس مرده، خجالت بکش. بازی در آوردی، دیوانه شدی، توهم زدی. خسته شدم از دست تو. من به عنوان همسر جنابالی، به عنوان خانم خانه، تشخیص میدم دو تا بخاری خاموش بکنم که دیگه مطمئن 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 بشم گاز با خیال راحت به همه مردم چی؟
بله.
میرسه.
شما دو تا رو خاموش کنی میرسه.
بله بله.
این میگن چی؟ میگن زن. این زن بقایی گلی تو شور زار زندگی نکبتی تو.
سمعا و طاعت.
خوبه. آفرین، صد باری کلا، خوشم اومد بقایی. ولی دفعه بعد همینا رو بگو، اما چی؟ فارسی. باشه
باشه باشه. چشم سرکار خانم افسانه خانم، شما تشریف ببرید بخاری رو خاموش کنید.
خاموش کردم.
چدی؟
لازم نیست دستور بدی جناب علی، نیاز به گفتن شما نبود. خدا حافظ و امان خدا.
خدا حافظ و مؤید باشی.
از من خدا حافظی کرد. تو چرا جواب میدی؟
من جواب میدم.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانی 162 با ما در میون بگذارید.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه ساز است. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و ضامن سلامت خود و دیگران باشیم.
بسم رب الشهدا و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرفراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه